همگرا نیست، سعی میکنن روی بیارن به کژ کارکردی های اخلاقی. این یعنی چی؟ یعنی سرقت ادبی در تولیدات علمی، که اتفاقا ما تو وضعیتش وضعیتمون خیلی خوبه توش خدا شو. یعنی اصلا یکی از کشورهایی که طلای داره این عرصه است ما این.
متاسفانه.
متاسفانه بله. و ما حالا یه بنده خدایی بود، ایشون چند تا مسئولیت داشت. من دیدم تو اون مدت زمان مسئولیت که اصلا یه کار فول تایم بود، ایشون مثلا 12 تا مقاله تولید کرده بود. ببینید این ممکن نیست. جز این که شما دست بندازی به این کج کارکردی‌های اخلاقی. و مورد بعدی در سطح ساختاریه، که این تو سطح ساختاری هم منجر به یک ناهمخوانی تو عدم انسجام سیاست‌گذاری تو دوره‌های مختلف میشه که تو بخش قبل من عرض کردم خدمتتون. اما من میخوام یه کوچولو راجع به اون بحثی که فرمودیم بگم، که اون در واقع علم، و حالا من بیشتر تاکیدم رو فناوری نه علم.
علم برای علم نیستش.
بله بله. تو بحث همکاری های بین المللی چطور میتونه به ما کمک بکنه؟
بله.
ببینید ما الان کشورها یک تصمیمی رو گرفتن و اون این هستش که جز یکی دوتا کشور خاص که ما میذاریم کنار، اینا اینقدر یعنی خیلی اسکیل خیلی اندازشون بزرگه، ما اصلا راجبشون بحث نمی کنیم، اما عموم کشورها تصمیم گرفتن که تو زنجیره ارزش تولیدات دانشی در دنیا یک بخشی رو اشغال بکنن و تمام توان خودشون رو متمرکز بکنن اونجا. این راهبرد به اونها چند تا امکان رو میده. یک، اینکه تو اون بخش تو اون نقطه بهشون مزیت نسبی میده. این مزیت نسبی این امکان رو فراهم میکنه که قدرت خودشون رو توسعه بدن.
بله.
نکته بعدی این هستش که به واسطه پیدا کردن مزیت نسبی، امکان همکاری های متقابل و شکلگیری ائتلاف با سایر کشورها پیدا میشه. یعنی ببینید شما زمانی که یک مزیتی داشته باشین، یک کشور دیگه میاد سراغ شما برای همکاری. اگر نباشه سراغ شما نمیاد. و این ائتلاف ها و همکاری های بین المللی موجب میشه که ما تو اقتصاد سیاسی بین الملل بهش میگیم قفل شدگی. این قفل شدگی بین کشورها موجب این میشه که آسیب به یکی از این کشورها منجر به تسری آسیب به کشور دیگه بشه. به همین دلیل این در واقع ریسک آسیب پذیری رو به هر کدوم از این کشورها کاهش میده. این چرا واسه ما خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه ما حداقل از سال 88 به بعد یکی از مهمترین پارامترهایی که به قدرت ملی ما آسیب زده، سطح رفاه مردم ما رو کاهش داده، تحریم بوده. چرا ما راحت تونستیم تحریم بشیم؟ به خاطر اینکه در زنجیره ارزش جهانی جایی نداشتیم. ما با کشور خاصی، با قدرت خاصی، با منطقه خاصی قفل نشده بودیم. نکته که وجود داره این هستش، من عرضم اینه، الان حوزه هوش مصنوعی تو دنیا توسعه پیدا میکنه.
بله.
و یکی از مواردی هستش که قدرت رو در آینده دنیا تغییر خواهد داد، درش تأثیر خواهد گذاشت. در این هیچ کس هیچ شکی نداره. ما از همین الان باید به این فکر کنیم که تو زنجیره ارزش جهانی توسعه و بهره برداری و نظارت و کنترل، این سه تا، در حوزه هوش مصنوعی کجا قرار داریم و سعی کنیم یه جایی رو تعیین بکنیم، مزیت های خودمون رو متمرکز بکنیم اونجا، در اونجا در واقع جای یابی بکنیم و سعی کنیم به واسطه ارتباطات گسترده‌ای که با کشورهای مختلف پیدا می‌کنیم و این قفل شدگی با اونها، امکان آسیب پذیری آتی رو کم بکنیم. یعنی اینقدر راحت ما دیگه نتونیم کشورهای دیگه، کشور خود ما رو تحریم بکنن تو این فرد.
بله جناب محمدی دوست، حالا صحبت های شما رو در همینجا نگه میدارم و حالا در ادامه به این موضوع بحث تعاملات بین المللی در مورد مباحث علمی خواهیم پرداخت. ارتباطمون در این لحظه به صورت تلفنی و برخط برقرار شده با جناب دکتر حمید دهقانیان، مدیر اندیشکده مطالعات ایران. جناب دکتر دهقانیان سلام، شبتون بخیر.
علیکم سلام، من شما و همچنین همه شنوندگان عزیزی که تا این پاسی از شب به اصطلاح گفتگو دارن نظاره میکنم و گوش میدن، من سلام عرض میکنم. انشالله که بحث مفید و وقت مفیدی داشته باشیم.
ممنونیم از شما. جناب دهقانیان، من این سوال مشخص رو از شما دارم که یکی از اهم اهداف در این هفته آگاهی افراد غیر متخصص از یافته‌های علمی و افزایش علاقه عمومی به علم و مباحث اونه و همینطور تأثیرگذاری بر نگرش‌ها و رفتارهای مردمه که به نظرم این مورد اخیر خیلی جا برای کار داره. ما باورها و نگرش‌های خرافی در جامعه کم نداریم. در این زمینه چه گام‌هایی برداشته شده و چه گام‌هایی باید برداشته بشه؟ به نظر میرسه که در این زمینه کمکاری‌هایی بیشتر از سمت جامعه علمی صورت گرفته و نتونستن اونجور که باید رسالت خودشون رو ایفا کنه.
خب البته این دوگانه علم و خرافه تقریبا شو گفت که حداقل از انقلاب علمی که چند قرن پیش اتفاق افتاده همیشه همواره مطرح بوده، ولی هیچگاه مزه مشخص نداشته. شما میبینید، میخوام بگم که اینقدر مسئله روشن و شفاف نیست که ما با این تقابل های دوتایی بتونیم واقعا مرز علم و خرافه رو به معنای خیلی شفاف به جامعه عرضه بذاریم. این با مثال، خب مثلا فیلسوف هایی که در اوایل عصر روشنگری اومدن عمدتا تمام سنت رو و آنچه که دانش بومی بود یا دانش سنتی بود مخصوصا در جهان غیر اروپایی به عنوان خرافه تلقی میکردن و اینطور بازنمایی میکردن که این فقط دانش مثلا پوزیتیو هست. شما ببینید این در همین به اصطلاح ادبیاتی که من خدمتتون عرض کردم همواره که غالبا با همین دانش شخص شناسی مخصوصا این روایت صورت گرفته، همواره در جهان سوم یا جهان غیر اروپایی جهان غیر علمی و خرافی مطرح بوده و با چنین تصویری از اتفاقا جهان سوم و جهان غیر اروپایی عملا استعمار شکل گرفته. این نافی این نیست که ما منکریم بشیم که واقعا مرزی بین علم و خرافه نیست. این ذکر بنده بیشتر به اون سمت هست که خیلی نباید کلی با این موضوع برخورد کنیم. یا مثلا دستاوردهای علم جدید رو یک سر ما بپذیریم و هر آنچه که غیر از این پارادایم هست به عنوان غیر علمی یا خرافه، حتی مثلا دانش‌های مثل دانش بومی رو مثلا به این راحتی ما رد کنیم. ناظر به این حرف من شما می‌بینید آثاری مثل مردم شناسی مثل کلیفورد گیتس مثلا در بحث دانش محلی یا خود سابقه تاریخی علمشون میگه که واقعا این تصویرسازی غلطی است. حتی فیلسوفای پست مدرن هم به اصطلاح روی این مسئله اعتراض به خودشون نشون دادن و ادبیات مفصلی با ما توی این قضیه داریم که متاسفانه ما کمتر از اون بهره بردیم که حداقل بدونیم که اگر میگیم دانش یا مسئله علم، صرفا دانش ساینتیفیک نیست که مطرح بوده. حتی تو سند 23 هم ما میبینیم که سند توسعه پایدار هست دانش محلی را به عنوان یک دانش کاملا کاربردی و مفید مورد اعتنا قرار دادن. میگم این تمام تاکید اینه که غالبا علم با شعار افسون زدایی که واسه که ما تو ادبیات مثل ادبیات ماکس وبر هم داریم در دوران کلاسیک جامعه شناسی ظهور پیدا کرده و نوز پیدا کرده در جامعه. و الا شما ببینید اگر در مقابل علم مثلا ما رافعی یا مثل چیزی که حالا در افکار عمومی مثلا مثل رمالی یا نمیدونن طالبینی و امثال این ها ما به اصطلاح در زمین ببینیم، بله این حرف کاملا درستی
بله.
در سنت مثلا اسلامی ما، سنت ایرانی ما هم چون چیزی ذم خودشو داشته همواره و مورد مد قرار نگرفته. میگن ما تاریخ ایران رو مخصوصا اگر نگاه میکنید همواره چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام عمدتا یک فرهنگ دانش دوست و علم دوستی بوده. نه نیست که مثلا میگم این نگاه به این تلقی شکل بگیره که هر آنچه که به اصطلاح به عنوان علم مطرح بوده محصول تمدن جدید هست، تمدن مدرن هست. من این میگم این چون لحظه شما میفرمایید من و رجوع میکنم مثلا مخصوصا با چیزی که در افکار عمومی شکل گرفته و اینها علم رو غالبا همین علم تجربی اونم از جنس میگم پوزیتیوش هست که متاسفانه میگم خود غرب از این مسئله عبور کرده و بعضا به رسمیت شناخته. بعض از دانش‌های دیگر دعواهای مفصلی ما در بحث فلسفه علم پیرامون این دوگانه ها میبینیم که متاسفانه هنوز در فضای علمی کشور ما به این مناقشه ورود پیدا نکرده و عمدتا میگم هر آنچه که دانش غیر از دانش غیر غربی هست ما رو پس میزنیم. شاید مثالش اینه که ما متاسفانه تو جامعه عمومی خودمون مخصوصا به این دانشجویان خودمون و بخش از اساتید اصلا انگار هیچ میگم هیچ مطمع نظری التفاتی به پیشینه تاریخی مثلا تاریخ علمی و هویت علمی جامعه حتی خود جامعه مثل ایران که میگم واقعا یک شکوه خاصی داشته در دوران قبل از مدرن هیچ علقه مثلاً یا التفات خاصی ما نمیبینیم. عمدتا ناشی از اینه که این تصویر و این قضاوت در افکار ما شکل گرفت.
بله ممنونیم از شما جناب دکتر حمید دهقانیان. از اونجا که فردا 24 آبان ماه در تقویم و گاهشمار کشورمون به عنوان روز کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده و 32 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی هم از امروز با شعار خواندن برای همدلی کار خودش رو آغاز کرده، به مناسبت گرامی داشته این آیین ها این تقاضا رو داریم که کتابی رو که خیلی از خوندنش لذت بردید به عنوان هدیه و به اشتراک گذاری اون لذت بهمون معرفی کنید.
مطالعاتم خب مطالعاتم بیشتر مطالعات تخصصی بوده و کمتر تو فضای مطالعات عمومی به اصطلاح نفت میگذارم، ولی آخرین کتابی که حالا میگم به جز کتابایی که خود دانشگاهی تدریس داریم یا بهش میپردازیم آخرین کتابی که جنبی من خوندم، خب من هم حوزه تاریخی علاقه دارم، حوزه به اصطلاح مثلا تاریخ از قاجار به بعد، ولی ترجمه بود از آقای دکتر بادامچی، فکر کنم اگه اشتباه نکنن احیای علوم اجتماعی بود از یک به اصطلاح استاد دانشگاه آمریکایی بود فریبرگ، اشتباه نکنم بلوبرگ، بله، که چگونه ما میتونیم علوم اجتماعی رو به نحوی که بتونه کارآمد باشه در جامعه ماهیا کنیم که به اصطلاح به عنوان نه به عنوان فقط یک علم یک دانش پسینی یا علم برای علم، به عنوان یک به اصطلاح حکمت عملی بتون در جامعه علمی و در بین علوم دیگه چه همونطوری که مثلا برخی از علوم دیگه کاربردی رو میتونن به اصطلاح حل مسئله کنن، چجوری میشه ما علوم اجتماعی رو
بله.
به کار بگیریم. دیدم کتاب جالب و خوبی بود که اتفاقا توش همین بحثی که شما مطرح کردید، همین نکته که بنده خدمتتون عرض کردم روش خیلی تاکید شده که مثلا ما با رفتاری که با علوم طبیعی و انتظاری که از علوم طبیعی مثل فیزیک، ریاضی، شیمی اینها داریم نباید اون رو تأمین بدیم به اصطلاح اون الگویی که در علوم طبیعی حاکمه و اون رو تم به دنبال کشف قوانین و امثال این هاست. علوم اجتماعی نبا تأمین بدیم، علوم اجتماعی ارزش مدار هست و به اصطلاح ما اتفاقا باید با یک روی کرده از جنس حکمت عملی نه صرفا حکمت نظری و اینها ما میتونیم.
بله ممنونیم از شما جناب دکتر حمید دهقانیان، مدیر اندیشکده مطالعات ایران، از فرصت گفتگویی که در اختیارمون قرار دادید. با شما خدافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر.
ممنون،
خدا نگهدار. شب خوبی داشته باشید، هم شما عزیز.
زنده باشید. اما جناب محمدی دوست، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، در حد دو سه جمله من میخوام از ابزارهای علم برای ایجاد صلح و توسعه هم برامون بگید و پایان بندید.
من حالا در راستای همون موردی که از مهمانان دیگتون پرسیدین میخوام به همین سوال جواب بدم. یه کتابی متأخراً در اومده تحت عنوان در واقع فناوری و قدرت.
بله بسیار عالی.
این کتاب از آقای دارون عجم‌اوغلو و آقای سایمون جانسون، قدرت و پیشرفت، عذر میخوام من اشتباه کردم، قدرت و
قدرت
پیشرفت. از آقای سایمون جانسون و دارون عجم‌اوغلو. دارون عجم‌اوغلو این بزرگوار نوبل اقتصاد گرفتن نمیدونم. اونجا یک بحثی رو دارن تحت این عنوان که علم لزوماً به خیر همگانی منجر نمیشود. بله. اگر که در ابتدای توسعه علم ما این رو در نظر نگیریم که ما این توسعه رو، توسعه علم و یا فناوری رو برای خیر همگانی میخوایم. یکی از مواردی که اونجا بهش اشاره میکنن نابرابری درآمدی هستش بین متخصصان و کارگران. من یکم میخوام ملموسش کنم مسئله رو براتون. آقای پزشکیان تازه رئیس جمهور شده بود، یه نطقی داشتن، گفتم ما برای اینکه رشد اقتصادیمون بشه 8% 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی میخوایم.
بله.
همین الان امروز سرمایه‌ای که آقای ایلان ماسک داره 320 میلیارد دلاره. یعنی آقای ایلان ماسک اگه 1/3 از این ثروت خودشو به ما بده ما رشدمون میشه 8%. آقای ایلان ماسک، این چه اتفاقی افتاده؟ این نابرابری درآمدی ایجاد شده به این دلیل بوده که اون زمان که توسعه فناوری هدف گذاری شده، هدف این نبوده در اون جامعه که خیر همگانی ایجاد بشه.
بله.
و یکی از عواملی که موجب میشه که صلح در جوامع مختلف به هم بخوره ناترازی و بی‌عدالتی بین اقشار مختلف جامعه است. ما تو بهار عربی این رو دیدیم که مهمترین علت انقلابات اجتماعی این نابرابری‌های درآمدی و فاصله‌های طبقاتی بود که صلح تو اون جوامع به خطر انداخت، اساساً از بین برد. عرض حقیر این هستش، اونجایی که علم و توسعه فناوری میتونه منجر به صلح بشه که قبل از اینکه ما اقدام بکنیم به اون کار یه چیزی رو در نظر داشته باشیم و اون اینکه مهمترین پارامتر یا یکی از قطعا مهمترین پارامترها برای ریل گذاری توسعه اون حوزه علمی و فناوری خیر همگانی باشه.
بله.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. بسیار بهره بردیم از فرمایشات هر چهار بزرگوار، جناب امیر محمدی دوست، کارشناس ارشد واحد مطالعات راهبردی سازمان ملی هوش مصنوعی که در استودیو همراه ما بودن، و همینطور خانم دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران و دانشدار مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، و جناب آقای سجاد هجری، مدیر گروه اجتماعی و فرهنگی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، و همینطور جناب دکتر حمید دهقانیان، مدیر اندیشکده مطالعات ایران که به صورت تلفنی و برخط با این عزیزان همراه بودیم. ممنون و سپاسگزاریم از شما شنونده عزیزی که برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو هم شنیدار بودید، و تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برگزاری سالانه هفته ترویج علم در کشور که اکنون به 13 دوره خودش رسیده، در حالی همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی داشته میشه که افراد بیگناه زیادی در غزه و لبنان جان خودشون رو از دست دادن یا در بدترین شرایط انسانی و در بیم و امید زنده موندن روزهای وحشتناکی رو سپری میکنن. روزهای بدی در عرصه بین المللی سپری میشه که نشون میده علم هم نمیتونه صلح آفرین باشه، چرا که امروزه پیشرفته ترین و فناورانه ترین سلاح‌ها دردهای بزرگی رو برای بشر فراهم کرده. جنگ در غزه و لبنان نه فقط ارزش‌های انسانی بلکه علم رو هم به چالش کشیده و نشون داده پیشرفت علم بدون معنای انسانی و درک واقعی صلح نتیجه‌ای جز تخریب انسان و انسانیت نخواهد داشت. جهان امروز برای اون که بتونه از علم برای رسیدن به توسعه استفاده کنه نیاز به صلحی فراگیر داره. تا شنیداری دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید صاحب آواز کیست؟
چند تا از دوستای دوره دانشگاه رو دیدم. کلی عوض شده بودن. هر کدومشون یه گوشه‌ای در حال زندگیه. یکی کارمند شده، یکی رفته توی شرکت خصوصی حمل و نقل، یکی دیگه به کار ترجمه مشغوله. هر کی یه جایی و یه جوری داره عمر میگذرونه. یه شب که با مادرم از بالکن خونه بیرون رو نگاه میکردیم، مادرم میگفت نگاه، هر کدوم از این پنجره‌های روشن یه قصه، یه زندگیه. هر کدوم این پنجره‌ها یه خونه با کلی آدمن که داستان خودشون رو دارن زندگی میکنن. از بالا که نگاه کنی کلی پنجره با چراغ روشن تو سواد شهر میبینی. اون وقت ما نشستیم توی خونه و تصور میکنیم خودمونیم و خودمون. خیال میکنی فقط تویی که هستی، تویی که مشکل داری، تویی که بیماری. اینجوری درد تو افزون میکنی. ولی اگه یه بار از همین بالکن بیرون رو نگاه کنی و این همه خونه رو ببینی، میبینی تو یه چراغ کوچیک وسط این همه چراغ روشنی که دارن زندگی میکنن. زندگی براشون گاهی خوبه گاهی بد. واقعا اینجوریه. یعنی تنهایی و جزیره بودن و موندن درد رو تکثیر میکنه. همین امروز که دوستام رو دیدم، دیدم اینا مثل منن، مثل خودمون. همه مثل همیم و داریم زندگی رو میگذرونیم. خوب داریم، بد داریم، سخت، آسون. اصلش این همه سفارش و توصیه که به رفت آمد و سراغ گرفتن از یک دیگه و صله ارحام هست، دلیلش همینه. تا ببینی، تا بشنوی. بفهمی این فقط تو نیستی که هستی. با همین دوستم که مترجمه وقتی حرف می زدیم می گفت شاید ما مردم این سرزمین نسبت به جاهای دیگه کمی پیچیده تریم. به لحاظ زبانی هم همینطوره. یعنی مثلا توی شعر فارسی توی تعبیر و تفسیر معنای یک بیت غزل حافظ میشه یک روز حرف زد. عمیق و چند لایه. کنایه تشبیه استاره. ما درست مثل شعرامون چند لایه ایم. در حالی که دیگران خیلی ساده ترن. توی کنش و واکنش‌های زبانی، توی رفتار، حتی توی زندگی ساده نگاه می‌کنن. چند وقت پیش یه جا می‌خوندم ما به نسبت سایر مردم دنیا خیلی سخت‌تر و دیرتر می‌خندیم. ساخت فیلم کمیک اینجا خیلی سخت‌تر از جاهای دیگه است. انگار اونا خیلی زودتر و ساده‌تر لب به لب خند وا می‌کنن، در حالی که اینجا ما خیلی چیزا که اونا بهش می‌خندن رو اصلاً خنده‌دار نمی‌دونیم، بلکه به عکس برامون خنک و بی‌مزه است. به همین نسبت تماشامون به زندگی هم همینجوره. نه حالا، در طی تاریخ اینجوری بودیم. سابقه تاریخیمون اینجوره و حالا ما هم به همین نسبت پیچیدگی بیشتری داریم. با گریه آشناتریم و از خنده دورتر. صبح اول وقت توی مترو و تو اتوبوس نگاه به چهره ها که کنی انگار همه عبوس رو گرفته ایم. زندگی همه جا سختی و دشواری‌های خودش رو داره. رنج زندگی و فراد و فرودش فقط واسه ما نیست. همه جا کم هست، غم هست، بیماری و مریضی هست. ولی اینجا از هر کی هر نظری که بپرسی بیشتر به نیمه خالی نگاه میکنه. قرمون زیاده و شکرمون کم. این به نگاهمون به زندگی، به دنیا و مافیها برمیگرده. انگار اینجا هیچ کس انتظار اینو نداره مریض شه، بی پول شه، درگیر شه. واسه همین تا یه عطسه میکنه میگه سرما خوردم بدبخ شدم. تا یه ذره زندگی ناملایم میشه فکر میکنه دیگه کارش تمومه. سخت گرفتن یه عادت کهنه است واسه ما. میدونی واسه سلامتی و نشاط جسم و روحت باید هر روز ساعتی رو به ورزش و نرمش اختصاص بدی. اما هر روز هزار دلیل میاریم که نمیشه. یکی میگه اصلا وقتشو ندارم. یکی دیگه میگه سخت هر روز آماده شم برم بیرون پیاده روی کنم بدوم. اصلا ممکن نیست، انقدر کار دارم که دیگه به این چیزا نمیرسم. یه پیاده روی روزانه که نه وسیله‌ای میخواد نه نیاز به چیزی داره. اما من و هیچ کدوم از مثل منا به همین چیز ساده تن نمیدیم. اون وقت وزنمون اضافه میشه، پامون درد میگیره، قندمون بالا میره، فریاد برمیاریم و هزار شکوه و شکایت میکنیم که چرا همه اینا سر من میاد؟ اصلا چرا هرچی سنگ مال پای لنگه؟ خب گفت هر که آن کند که نشاید، آن بیند که نباید. با 10 دقیقه قدم زدن همه اینا حل می شد. نکردم این آرزوها پیدا شد. گناه زمین و آسمون و اختر و ستاره نیست. به قول ناصر خسرو، چو خود می کنی اختر خیش را، بعد طمع از چه داری تو نیک اختری را؟ دوستی داشتم که می گفت هر صبح که چشم باز می کنی بخند و با خنده به زندگی سلام کن. چشم که باز کردی شکر کن که یه روز دیگه چشم روی این همه زیبایی وا می کنی. که یه روز دیگه فرصت داری طلوع درخشان خورشید رو ببینی، تو سایه روشن پیاده رو قدم بزنی و کسایی که دوستشون داری رو ملاقات کنی. میگفت تا حالا افتادن ماه رو توی کاسه آب دیدی؟ تا حالا صدای رودخونه رو، آواز پرنده رو، رد شدن نسیم از توی یه گندمزار رو کیف کردی؟ اینا کنار دست ما و پیش رومونن، منظره هایی که هستن و تو میتونی نگاهشون کنی، آوازایی که میتونی بشنوی. باید بفهمی زندگی این نیست که هی بدویی و جمع کنی و آجر رو آجر بذاری و بگیری و بخوری و بخوابی و دوباره همین کار فرساینده رو هر روز تکرار کنی.